امروز سری تابستونیمون رو شروع میکنیم. هیجان زدم که شروعش کنم، که اسمش آیدی یا هویت مشخص شده است. این سری دو روز خیلی حیاتیه. در واقع امروز آخر پیغام، امیدم اینه که در طول تابستون هیجان داشته باشید که بخواید بیشتر یاد بگیرید. خب ازتون میخوام یه دایره بکشید. به این شکل. و وسط این دایره کوچیک بنویسید هویت. هویت اون چیزیه که نسبت به خودتون باور دارید. کسی که هستید، کسی که واقعا هستید. هویت این نموداریه که میخوام دربارش فکر کنید. هویت ما به تمایلات منجر میشه و این تمایلات به اعمال منجر میشن و این اعمال، نمیدونم تا حالا متوجه شدید یا نه، منجر به پیامدهایی میشه اکثر اوقات و این پیامدها منجر به واقعیت میشن، اونجور که میشناسیمش. حالا کاری که تمایل داریم بکنیم اینه که اگه واقعیت اونجور که میخوایم باشه نیست، درباره واقعیت شکایت میکنیم، ولی اینو متوجه نمیشیم که واقعیت به خاطر پیامدهای حاصل از اعمال ناشی از تمایلاتی که از هویت ما برخواسته به این شکل در اومده. بگذارید اینطور براتون ترسیمش کنم. این حقیقتیه که میخوام امروز با خودتون ببرید. شاید بخواید بنویسیدش. من کسی رو که باور دارم هستم زندگی میکنم. در 31 دسامبر 1987 من شوهر شدم. صبح اون روز شوهر نبودم. من کلماتی رو گفتم. من گفتم قبول میکنم. خانمم گفت قبول میکنم و درست همونجا من دیگه شوهر بودم. بعدش فکر کردم من چیزیم که هیچی درباره‌اش نمیدونم. حالا چی کار کنم؟ باید یاد بگیریم شوهر بودن یعنی چی؟ باید بفهمم تمایلات یه شوهر خوب چیا هستن؟ خب اونا وفادارن، متعهدن، پر محبت و پرورش دهندن و برای خانوادهشون فراهم میکنن. گفتم خب اینا تمایلات یه شوهر خوبه و این تمایلات منجر به اعمال میشه. من توی ارتباط برقرار کردم پیش قدم میشم. وقتی همسرم آزار میبینه تسلی میدم. رابطمون رو اولویت بندی میکنم. در واقع اعمالی انجام میدم که از هویت من به عنوان شوهر نشأت میگیره و این اعمال منجر به پیامدهایی میشه. ما رابطه‌ای سالم داریم. در این زندگی مشترک خوشی وجود داره و واقعیت یه ازدواج خوشبخته، چون اونم سهم خودشو انجام میده. میبینید که همه اینها از هویت ما سرچشمه میگیره و چون تمایلات منجر به اعمال و بعد پیامدها میشه، ما کسی رو که باور میکنیم هستیم زندگی میکنیم. خب این میتونه هم مثبت باشه هم منفی. بعضی وقتا باوری درباره خودمون داریم که منفیه. خب بعضی از شما ممکنه یه وقتی توی دبیرستان شاگرد نمره 30 بودین، پس اینجا هویت شماست. بیایید بذاریمش اینجا، شاگرد نمره 30. میدونید تمایلات مشخصی هستن که این شاگردها دارن ولی شاگرد اولا ندارن، مثل به تعویق انداختن، کمبود اولویت بندی، شاید حواس پرتیایی دارن. این تمایلات منجر به اعمال میشن، واقعا اعمال واضحی مثل تماشای فیلم از نتفلیکس توی هفته های آخر مدرسه، چون این تمایلات منجر به اعمال میشن. تموم نکردن تکلیف های منزل، تلاش برای نمره های پایین تر، توجیهات منطقی آوردن، مقصر دونستن معلم ها، ما اینجور چیزها رو میبینیم، درسته؟ و این اعمال منجر به پیامدهایی میشن. نمرات امتحانی پایین‌تر، تکلیف‌های فراموش شده، شاید امتحانات کوچیک میان ترم. بعد حدس بزنید چی میشه؟ واقعیت از راه میرسه و کارنامه‌تون رو میگیرید. حدس بزنید توش چی نوشته؟ نمره‌های سی یا شاید چند تا دی هم توش باشه. و فکر می‌کنید می‌بینی؟ می‌دونستم که شاگرد نمره سی هستم. چون هویت ما منجر به تمایلاتی میشه که منجر به اعمالی میشه که پیامدهایی رو به وجود میاره که واقعیت رو تعریف می‌کنه. من کسی رو که باور دارم هستم زندگی میکنم. حالا این واقعیت های منفی معمولا از کلمه‌ای متولد میشن که الان بهتون میگم، نه هویت واقعی بلکه هویت های دروغین یا جعلی. هویت های دروغین. هویت دروغی چیه؟ وقتی دروغی رو درباره خودت باور میکنی، بعد شروع میکنی طبق اون دروغ زندگی میکنی. شما هویت‌های دروغی رو باور می‌کنید و بعد سر از واقعیتی در میارید که نمی‌خواستین به اونجا برسین. بذارید یه مثال براتون بزنم. هفته قبل وقتی من و لیبی از کالیفرنیا با هواپیما برمیگشتیم و توی فرودگاه ساکرامنتو بودیم، همینطور که نشسته بودیم و منتظر پرواز بودیم، یه خانواده اومدن و کنار ما نشستن و یه پسر بچه تو این خانواده بود که احتمالاً 7 یا 8 سالش بود و چاقی مفرط داشت. خیلی چاق بود. بچه خوشحال و سرزنده‌ای بود. مادرش به طور کامل نادیده گرفته بودش. احتمالاً 11، 12، 13 تا سوال تو مدتی که اونجا نشسته بودیم از مامانش پرسید، اما مامانش سرش رو هم از آیفونش بلند نکرد. حتی یک بار هم بهش توجه نکرد. همینطور سوال می‌پرسید ولی اون اعتنایی نمی‌کرد. براش پیتزا گرفت، نوشیدنی گازدار شکردار و آب نبات و اونم با خوشحالی خورد و نوشید. احتمالاً این پسر یه هویت دروغین رو باور کرده بود. هویت دروغینی که باور کرده بود این بود که من یه پسر چاقم. این هویت منه. و این هویت تمایلات مشخصی هم داره. یه شیوه زندگی غیر متحرک، عادت‌های غذایی نامرغوب، نبود انگیزه. این منجر به اعمالی میشه، مثل خوردن حله‌حوله چون آسان‌تر از غذای سالمه. خوردن برای آرامش وقتایی که ناراحتی. نشستن روی یه نیمکت به جای راه رفتن و حرکت کردن. البته پیامدهایی هم از این اعمال ناشی میشه، پیامدهایی مثل بیشتر شدن وزن و مشکلات سلامتی و مشکل دیگه‌ای که واقعا بهش فکر نمی‌کنیم، اما ممکنه تو مدرسه یکم اذیتش کنن که باعث میشه واقعا ناراحت بشه و احتمالاً باعث میشه که یکم بیشتر بخوره چون بهش آرامش میده و واقعیت‌های اتفاق میفته. بزرگتر و بزرگتر و ناسالمتر و ناسالمتر میشه. پسر بچه توپول تبدیل به یه مرد خیلی چاق میشه که دیگه هیچ وقت از این هویت دروغینی که توش گرفتار شده خلاص نمیشه. میبینید که من اون کسی رو که باور دارم هستم زندگی میکنم، اما اگر دروغی رو باور کنم اون دروغ رو زندگی میکنم. مسئله غم‌انگیزی که برای اون پسر بچه هست و منو غمگین میکنه اینه که هویت اون یه پسر بچه چاق نیست. هویت او از نظر کتاب مقدسی یه شخص ارزشمنده که با دقت به شباهت خدا ساخته شده. این با پسر چاق فرق داره و اگه کسی اینو بهش نگه، اگه کسی نفهمه اون چقدر ارزشمند و گرانبهاست، احتمالاً تمام زندگیشو خیلی سطح پایین مطابق این هویت دروغینی که وارد شده زندگی میکنه. این غم‌انگیزه. بعضی از شما پدر مادراتون چیزایی به شما گفتن که اونا تبدیل به هویت‌های دروغین شما شدن. بعضی از شما اینجور چیزا رو از والدینتون شنیدید. میدونی چیه؟ تو شکست خورده ای، هیچ وقت به هیچی نمیرسی. اینو وقتی بچه بودید بنزه کافی شنیدید. حالا حد بزنید چی میشه؟ مامان بابا بهتر از من میدونن. پس حد میزنم این منم. من یه شکست خوردم. شکست خورده ها چه تمایلاتی دارن؟ موارد زیادی هستند. عمل کنندگی ضعیف، تمایل به اجتناب از چالش های سخت یا فرار از درگیری، و این منجر به اعمال میشه. پس دیر سر کار حاضر میشیم، کارا رو سرسری انجام میدیم، از میونبر میریم. وقتی کار یکم سخت میشه کنار میکشیم، وقتی ازدواجمون یکم سخت میشه کنار میکشیم. پیامدها: سر از جایی در میاریم که دنبال کار میگردیم، مشکلات مالی داریم، ازدواجایی داریم که دارن شکست میخورن، واقعیت اینه که نهایتا طلاق میگیریم، کار نداریم و تنهاییم. من کسی که باور دارم هستم و زندگی میکنم و دروغی رو باور میکنم، پس اون دروغو زندگی میکنم و این چیزی نیست که خدا برام در نظر داشته. ظاهران کلمات قدرتمندند، اینطور نیست؟ گوش کنید، خیلی مهمه. اغلب هویت‌ها و هویت‌های کاذبمون از لب‌های والدینمون بیرون میان. پس به عنوان والدین باید واضحاً خیلی مواظب باشیم که چی میگیم، درسته؟ ولی این یه حقیقت مهمه که واقعاً تشویق‌آمیزه. پدر آسمانی ما که باید حاکمیت زیادی در زندگی هامون داشته باشه، پدر آسمانیمون در سراسر صفحات کتاب مقدس هویت ما رو اعلان میکنه. او به ما میگه ما کی هستیم. و درست همونطور که کلمات والدین زمینیمون قدرتمندند، کلمات پدر آسمانیمون به شکل عظیمی قدرتمندند. و اگه باور کنیم که اونچه خدا درباره ما گفته حقیقت داره، حدس بزنید چی میشه؟ دست از باور کردن دروغ ها برمیداریم. من کسی رو که باور میکنم هستم زندگی میکنم. اگه دروغ رو باور کنم دروغ رو زندگی میکنم. اگه حقیقت رو باور کنم زندگی او رو برای خودم زندگی میکنم. تو کتاب مقدس پدر آسمانیمون بهمون نشانه های واضح هویت بخشیده. ما تا یه چند هفته آینده به اونها نگاه میکنیم. اینطور میتونیم اونها رو اینجا قرار بدیم و مطابقشون زندگی کنیم. یه چیزی که باید بفهمیم اینه که این نشانه های هویت یه چیز مشخص رو به صورت پیش فرض دارند و اون اینه که یه زمانی شما در مقابل عیسی مسیح زانو زدید. اینکه شما به این حقیقت رسیدید که عیسی خدای کامل و انسان کامل بود. اینکه او داوطلبانه خودش رو روی صلیب قربانی کرد، خونش ریخته شد، از مردگان قیام کرد. اینکه هر کسی که به سمت صلیب بیاد در همون لحظه از زمان و طلب بخشش کنه پاک میشه. یک بار برای همیشه و در همون لحظه خدا به وسیله روحش واقعا میاد و در ما ساکن میشه و ما را از درون به بیرون تبدیل میکنه. اگه این تو زندگیتون اتفاق افتاده، اون وقت تمام این حقیقت‌های هویت تو کتاب مقدس درباره شما برای شما صدق میکنه. مسئله زیبایی درباره تمرین و تازه کردن ذهنمون با حقیقت درباره ما هست. میخوام نشون بدم چطور عمل میکنه. فقط یکی از این حقیقت‌ها رو از کتاب مقدس برمی‌داریم. ازتون می‌خوام به اول قرنتیان باب 3 آیه 16 برید. من اون کسی رو که باور دارم هستم زندگی می‌کنم. بذارید چیزی رو درباره شما نشون بدم. اگر در مسیح هستید که می‌تونید حتی فردا همون رو زندگی کنید. تو اول قرنتیان 3 16 پولس رسول میگه آیا نمی‌دانید که معبد خدایید و روح خدا در شما ساکن است؟ زیر معبد خدایید خط بکشید. کلمه معبد از یک کلمه یونانی به معنای ساکن شدن میاد. این مکان سکونت هست. البته در عهد عتیق یه معبد فیزیکی قرار داشت و در قدس الاقداس خدا در میان قومش ساکن بود، اما در عهد جدید دیگه معبد فیزیکی نیست بلکه معبد جدید هست و اینجا پولس میگه این معبد جدید شما یعنی کلیسا هستید. او به طور کلی درباره بدن ایمانداران صحبت میکنه، درباره خانواده ایمانداران. ما جایی هستیم که خدا در اونجا ساکن میشه. یکم جلوتر پولس همون تشبیه رو برمی‌داره و برای هر فرد ایماندار به کار می‌بره. به اول قرنتیان باب 6 آیه 19 نگاه کنید. اینجا پولس رسول میگه آیا نمیدانید، هر دو بار همینو گفت، آیا نمیدانید. میبینید افرادی که تو قرنس بودن، کلیسای قرنس واقعا وضعشون خراب بود. وقتی اول قرنتیان رو میخونید سراسر این کتاب پولس میگه هی اینو نمیدونید، اونو نمیدونید، آیا نمیدونید، چرا اینطور زندگی میکنید. وضعشون خیلی خراب بود و با اینکه تو رفتارشون خیلی بد بودن هنوزم پولس اونا رو مقدسین خطاب میکرد، چون پولس میدونه که هویت ما نتیجه رفتار ما نیست. دقت کنید، هویت ما نتیجه رفتار ما نیست، هویت ما نتیجه عمل مسیح به جای ماست. پس میتونیم هویت مسیح رو که به ما واگذار کرده داشته باشیم و هنوز تو رفتارمون خرابکاری کنیم و این هویت ما رو به هیچ وجه عوض نمیکنه. دیوونه کننده است اما حقیقته. پولس رسول میگه آیا نمیدونید؟ عزیزان من اینو بهتون گفتم، باید یادتون باشه. آیا نمیدونید که بدن شما معبد روح القدسه که در شماست و او را از خدا یافتید و دیگه از آن خود نیستید؟ به بهای خریده شدید. پس خدا رو در بدن خود تجلیل کنید. پس خدا رو در بدن خود تجلیل کنید. این اعلان پولس به تک تک ماست. من معبد روح القدس هستم. این یه اعلان هویت تعریف شده است. این هویتیه که درباره شما در مسیح صادقه. شما معبد روح القدس هستید که در شماست. این چطور عمل میکنه؟ روح القدس چطور در ما ساکن میشه؟ این یه نگاه اجمالی به آناتومی روحانیمون هست. این همه ماجرا نیست. امروز وقت ندارم که همه ماجرا رو تعریف کنم، اما واقعا ما از سه بخش تشکیل شدیم: بدن، جان و روح. به یونانی بدن میشه سوما، جان سوکی هست که سوکیالوژی یا سایکولوژی روانشناسی رو ازش میگیریم، درسته؟ جان تشکیل شده از ذهن، اراده و احساسات. این کسی است که شما از درون هستید. پس ذهن ما بخش فکر کننده ماست، احساسات ما بخش احساس کننده ماست و اراده ما بخش انتخاب کننده ماست. خیلی وقتا ما بر اساس اونچه که فکر میکنیم یا احساس میکنیم تصمیم میگیریم، اگر که فقط بر اساس جانمون عمل میکنیم. و بعد روح رو داریم که در یونانی نوما هست. وقتی اینطور بهش فکر میکنید درباره دنیای مخلوق فکر کنید، باشه؟ خب گیاهان، اونا زندن، درسته؟ ما میدونیم که گیاهان با انسانها متفاوت هستند، با حیوانها هم فرق دارند. گیاهان بدن دارند، یک نمایش فیزیکی دارند، اما جان ندارند، فکر نمی کنند، احساس نمی کنند و تصمیم نمی گیرند و واضحه که روح هم ندارند. حیوانات، شاید بعضی از شما سر این قضیه با من بحث کنید، حیوانها بدن دارند. نمیتونید تو این قسمت با من بحث کنید، واضحه که بدن دارند. فکر می کنم حیوانها جان دارند. اگه جان رو اینطور تعریف کنیم، حیوانات فکر می کنند، حیوانات احساس میکنند، حیوانات انتخاب میکنند. یکی از سگامون وقتی یه جایی تو خونه خرابکاری میکنه، دفعه بعد از یه گوشه میدوه سمت من. من میدونم که چیزی احساس میکنه. سگ من انتخاب میکنه. سگ من فکر میکنه. خب نمیدونه فکر کردن چیه، اما فکر میکنه. حیوان ها بدن و جان دارند، اما انسان ها، اینجا یکی ما منحصر به فرد هستیم دوستان، انسان ها روح دارند. روح، یک هسته و جوهر که حیوانات و گیاهان ندارند. ما به شباهت خدا آفریده شدیم. ما یه هسته مرکزی روحانی داریم که روح نامیده میشه. مشکل اینه که وقتی در باغ گناه وارد جهان شد، این روح در تک تک ما مرد. ما با روحی مرده به دنیا آمدیم. به همین دلیلی که ما از نظر روحانی مردیم و تنها درمانش مسیح و کار تکمیل شده شه. به همین خاطر به پای صلیب میاییم و از مسیح میخواییم ما رو ببخشه و عیسی نه تنها گناهانمون رو میشوره، بلکه میاد و در ما ساکن میشه و در همون لحظه به ما روح تازه‌ای میبخشه و ما خلقت تازه میشیم و خدا در ما زندگی میکنه و تمام اون حقیقت‌های هویت درباره ما صدق پیدا میکنه. در اون لحظه همه این حقایق صدق پیدا میکنند. میبینید چقدر مهمه که بدونید این حقایق چی هستن؟ چون وقتی بفهمیم که چی هستند، این تمایلات، اعمال و پیامدهامون رو عوض میکنه و در واقع زندگیمون رو عوض میکنه. دلیلش اینه. پس چیزی که کتاب مقدس به ما میگه اینه که در لحظه ایمان آوردن نه فقط روحی تازه میابیم، بلکه روح القدس مسیح در واقع میاد و در ما ساکن میشه و در روح ما اولویت پیدا میکنه و بعد روح القدس از درون میتونه شروع به تاثیرگذاری بر ذهنمون کنه. وقتی که روی کلام خدا وقت میذاریم و میتونه شروع به تاثیرگذاری بر انتخاب هامون کنه و میتونه روی احساساتمون تاثیر بذاره و شفا بده و در این حال میتونه در هر قسمت از زندگیمون تأثیر بذاره. این زندگی مسیحیه. پس وقتی روح القدس در ماست، شروع میکنه به تأثیر گذاشتن روی هر چیزی که درباره ماست، از جمله بدنمون، از جمله نحوه تفکر ما نسبت به بدنمون. پس یکی از هویت‌های جدیدی که در مسیح داریم اینه که حالا بدن ما معبد روح القدسه، چون روح قدوس مسیح در ما زیست میکنه. و از اونجا که روح القدس در من زیست میکنه، من بدنم رو جور دیگه‌ای میبینم. ببینید، خیلی از ما گرفتار هویت‌های دروغینی در زمینه بدنمون شدیم، درسته؟ این یه مشکل بزرگ تو فرهنگ ماست. شما این مشکل رو دارید، من دارم، اغلب ما داریم. بذارید چند تاشون رو بهتون بگم. یکیش اینه که بدن من سطل آشغاله. بدن من مال منه. هر کاری که میخوام میتونم باش بکنم. میتونم با زباله پرش کنم. میتونم هر چی بخوام بخورم. هر جور بخوام میتونم ازش سوء استفاده کنم. میتونم مواد مصرف کنم. میتونم سوء مصرف مواد مخدر داشته باشم. این بدن من هر کاری که بخوام باش میکنم. نه، این سطل آشغال نیست. این معبده. خدا در اون زندگی میکنه. این روی تمایلات، اعمال، پیامدها و واقعیت من تأثیر میگذاره. بعضیاتون فکر میکنید بدن من سطل آشغال نیست. بدن من بوم خالکوبیه. درسته؟ اگه میخواید خالکوبی کنید، خالکوبی کنید. مگه اینکه یکی از بچهای من باشید که دارید میشنوید، شما اجازه ندارید خالکوبی کنید. به بچه‌هامون اینطور گفتیم که روزی که اولین خالکوبی رو کردن، روزی که از نظر مالی از والدینشون مستقل میشن. خیلی جالبه که هنوز هیچ کدومشون خالکوبی نکردند. اما اگر میخواید خالکوبی کنید، یه لحظه بهش فکر کنید. اگر این بدن واقعاً معبد مسیحه، روح قدوس خدا در من زندگی میکنه، پس اون چیزی که من بیرون میکشم بهتره با کسی که درونم زیست میکنه مطابقت داشته باشه. درسته؟ چرا باید روی بدنم چیزی بکشم که کاملا مخالف کسیه که در درون منه؟ میبینید؟ هویت شما در واقع روی نوع خالکوبی که تأثیر میکنید تأثیر میذاره. اگه خالکوبی کنید، و من نمیگم خالکوبی کنید، متوجه میشید نه؟ بعضیاتون فکر میکنید بدن من یه تندیسه، درسته؟ بدنم یه تندیسه، من عروسک بانمکم. پس خیلی تمرین میکنیم، مراقب غذا خوردنمون هستیم، هر کاری بتونیم میکنیم تا بدنمون رو روی فرم طبیعی و خوشندام نگه داریم و اگه جواب نده در نهایت دچار اختلال غذایی میشیم، این بهاشه. و اگه این همه جواب نده، ممکنه یکم جراحی کنیم، رقابت شانه به شانه کنیم تا به نظر برسه جواب داده و تمام زندگیمون رو صرف ظاهر بدنمون میکنیم، چون هویت ما تو این خلاصه شده. اما بدن شما یه تندیس نیست، بدن شما معبده. خیلی فرق داره، خیلی فرق داره. اونایی که فکر میکنن بدنشون تندیسه، ممکنه فکر کنن بدنشون یه ابزار هم هست برای خانم‌ها که مردها رو جذب کنن و برای مردها که روی خانم‌ها تأثیر بذارن. اگر به بدنمون مثل یه ابزار یا تندیس فکر کنیم، اون وقت تمایلاتمون اینه که به بدنمون به عنوان ابزار محض فکر کنیم که لذت‌ها رو تجربه کنیم، مردم رو اقبا کنیم. و اعمالی که از این تمایلات میاد بی قید و بندی اخلاقی، زنا و شکل‌های دیگه فعالیت‌های گناه‌آلوده. پیامدها. واقعا نیازی نیست دیگه پیامدها رو تشریح کنیم چون اینجا بچه‌ها هستن. ولی به عنوان افراد بالغ میدونیم چی هستن و هیچ کدومشون خوب نیستن. و واقعیت اینه که در نهایت در هم میشکنیم. خیلی وقتا تنهاییم و خودمون رو رها میکنیم و درد و رنجی که همراهش میاد. در آیه 17 از اول قرنتیان باب 6 پولس به قرنتیان میگه میدونید چیه؟ شما با خدا متحد هستید، شما با خدا یکی هستید. یعنی چون شما معبد خدای زنده هستید، چون عیسی در شما زندگی میکنه، هر بار که به گناه میفتید عیسی رو هم با خودتون اونجا میبرید. میگه میخوام از این قضیه با خبر باشید، میخوام بدونید چه اتفاقی میفته. پس وقتی با چشمهاتون به چیزی نگاه میکنید، عیسی هم به اون نگاه میکنه. وقتی چیزی رو با دستتون لمس میکنید، عیسی هم اون رو از طریق شما لمس میکنه. وقتی وارد یه رفتار نامناسب میشید، عیسی هم با شما واردش میشه. پس احساسات بدی که بعد از اون دارید، عیساست که ناراحته. میبینید وقتی میفهمید که معبد هستید، این شروع میکنه به تغییر تمایلات، اعمال، پیامدها و همچنین واقعیتتون. پولس میگه چون شما معبد روح القدس هستید، از آن خودتون نیستید. میبینید قبل از اینکه ایماندار بشید فکر میکردید مال خودتون هستید، یه جورایی برای خودتون بودید، هر کاری که میخواستید با بدنتون میکردید، اما حالا ایماندارید دیگه همچین گزینه‌ای ندارید، دیگه مال خودتون نیستید، به بهایی خریده شدید و بهاش هم خیلی زیاده. بنابراین چون این حقیقت داره، بدن شما معبده، چون این حقیقت داره که روح القدس در شما زیست میکنه، چون این حقیقت داره که از آن خودتون نیستید، چون این حقیقت داره که به بهایی خریده شدید، پس خدا رو در بدن خودتون تجلیل کنید. میبینید چطور عمل میکنه؟ هویت شما منجر به یه شیوه زندگی کاملا متفاوت میشه. حالا خدا رو در بدن خود تجلیل کنید یعنی چی؟ من کسی رو که باور دارم هستم زندگی میکنم. من باور دارم که معبد روح القدس هستم. یعنی تمایلات من اینه که هر جا که میرم عیسی رو با خودم حمل کنم. چون میدونم هر جا که برم عیسی در منه. از جایی که عیسی نمیخواد اونجا باشه اجتناب میکنم. از فعالیتایی که نمیخواد انجام بده پرهیز میکنم. نمیخوام عیسی رو وارد این چیزها کنم. اعمال من میشه خیشتنداری در قدرت روح. شیوه زندگی سالمتری خواهم داشت. همینطور اگه واقعا به این باور داشته باشم، دیدگاه درستی نسبت به بالا رفتن سن پیدا میکنم. میتونم یه بار دیگه بگم؟ دید درستی نسبت به بالا رفتن سن. دوستان، تک تک افرادی که همین الان دارن صدای منو میشنون، امروز مسن‌تر از دیروزشون هستن. این اتفاق میفته. این برای شما اتفاق میفته. اینو متوجه میشیم که ما معبد روح القدس هستیم، این بدن ماست. بعد دید درستی نسبت به چین و چروک و ضعیف و خم شدن پیدا میکنیم. ضعیف و خم میشیم. میتونم اینو بهتون بگم که قراره براتون اتفاق بیفته، اما اگه ذهنتون رو روی حقیقت متمرکز کنید، میدونید چیه؟ عیسی در معبدهای خموده و ضعیف هم ساکن میشه و کاملا باهاش راحته، باهاش هیچ مشکلی نداره، براش هیچ اهمیتی نداره. پس میتونیم از این اسارت آزاد بشیم. آیا تو این اسارت هستید؟ میتونید از اسارت این که همیشه باید خوب به نظر برسید یا باید این کارو بکنید یا اون کارو آزاد بشید؟ از این که مجبور باشید گرسنگی بکشید که شبیه کسی که تو مجله بوده بشید؟ میتونید از این اسارت آزاد بشید؟ پس بدن شما سطل زباله، بوم خالکوبی یا تندیس یا حتی ابزار نیست. بدن شما معبده. و اگه بتونید این حقیقت رو از آن خودتون کنید، میتونید آزاد بشید. میبینید این مسئله چقدر مهمه؟ بذارید اینو ازتون بپرسم. دیدتون نسبت به بدنتون چیه؟ اگه فکر میکنید که احتمالاً طبق یه هویت کاذب زندگی میکردید که قبل از اینکه امروز صحبت کنیم ازش بیخبر بودید، ازتون میخوام این کارو بکنید. ازتون میخوام این هفته دعا کنید و از روح القدس بخواید که حقیقت معبد بودنتون رو براتون مکاشفه کنه. ببینید، روح القدس در شما زندگی میکنه و اگه بهش اجازه بدید میتونه روی نحوه تفکرتون نسبت به خودتون تأثیر بذاره. ما چیزی توی کلام خدا میبینیم، میبینیم که بدن ما معبد روح القدسه و حقیقت رو متوجه میشیم. حالا روح القدس میتونه این حقیقت رو برامون آشکار کنه اگه بهش اجازه بدیم و میتونه کمک کنه تا بتونیم اونو از آن خودمون بکنیم و باورش کنیم و تبدیل زندگی واقعا میتونه اتفاق بیفته. این هفته دعا کنید خداوند عیسی، دعا میکنم که به وسیله روح دید منو نسبت به بدنم تغییر بدی. میخوام بدنمو مثل یه معبد ببینم، به هم نشون بده به چه شکله و باهاش وارد این حقیقت بشید. دروغهایی رو که باور کردم آشکار کن تا بتونم حقیقت رو جایگزین اونها کنم. میخوام به این نکته اشاره کنم که این تفکر مشتاقانه نیست. ما این کارو نمی‌کنیم. ما نمیگیم تو واقعا یه شاگرد نمره 30 هستی، ولی اگه واقعا باور کنی شاگرد اول هستی، شاگرد اول میشی. ما اینو نمیگیم. چیزی که میگیم اینه که تو واقعا این هستی. تنها دلیلی که مطابقش زندگی نمی‌کنی اینه که هنوز نمی‌شناسیش. این حقیقته، باورش کن و مطابقش زندگی کن. اجازه بده روح القدس برات آشکار کنه این حقیقت رو تا واقعا بتونی از آن خود کنیش و حدس بزنی چی میشه. زندگی شروع میکنه به تغییر کردن. تو اول موعظه‌ام که فکر میکنم به بعضی از هویت‌هایی که بهتون گفتم فکر میکردم، بازیکن بسکتبال، شوهر، پدر، من واعظم، شبانم، اما اینا واقعا هویت من نیستن. اینا نقش هایی هستن که ایفا می کنم، درسته؟ و شما هم نقش هایی برای ایفا کردن دارید. هویت در واقع درباره چیزیه که اینجا اتفاق می افته، نه نقش هایی که در زندگی روزانمون ایفا می کنیم. و وقتی که هویت هستی حقیقی رو در کلام خدا به وسیله روح القدس که برامون آشکار می کنه به دست میاریم، همه نقش های دیگر رو نامربوط می کنه. یه مثال براتون می زنم. چند سال پیش، اینو قبلا براتون گفتم، خدا برام مکاشفه کرد که من اول پسر خدام قبل از هر چیز دیگه‌ای. تمام زندگیم روی نقش‌هام تمرکز کردم و اون نقش‌ها رو به عنوان هویتم می‌دیدم. و توی یه لحظه زیبا خدا برام آشکار کرد که می‌دونی چیه؟ تو می‌تونی هیچ وقت دیگه موعظه نکنی و من هنوز دوستت دارم. ازدواجت می‌تونه بیشتر و بیشتر درگیری داشته باشه. هنوز هم پسرمی. برام آشکار کرد که حقیقت این بود که اولاً و مقدمتاً من پسر خدا بودم. و شروع کردم به فکر کردن به بچه‌هام. واقعیت اینه که بچه‌هامن. مهم نیست چی کار کنن، بچه‌هامن. عملکرد من هیچ وقت این رو در نظر خدا عوض نمی‌کنه. عملکرد اونها هم هیچ وقت اینو عوض نمی‌کنه. چه خوب عمل کنن، چه ضعیف، هنوزم بچه‌های منن. هر کاری به خاطرشون می‌کنم. دید خدا نسبت به من اینه. به محض اینکه اینو درک کردم، لحظه‌ای که این اعلان هویت رو گرفتم که من اولا پسر خدا هستم، بقیه چیزها از دور و برش کنار رفتند. میتونم در این واقعیت که فرزند خدا هستم استراحت کنم. میبینید وقتی واقعا این مسئله هویت رو در هسته کیستی خودمون درک میکنیم، بقیه چیزا عوض میشن و در اون آزادی که خدا برامون داره زندگی میکنیم. ازتون ممنونم که امروز به من ملحق شدید تا به هویت حقیقیتون در مسیح بپردازیم و هویتی که حقیقتا درک بشه میتونه همه دنیاتون رو عوض کنه. دفعه بعد که کلام خدا رو با هم مطالعه میکنیم دوباره به من ملحق بشید تا بتونیم خدا رو بهتر بشناسیم و زندگی رو در پریش تجربه کنیم. به امید دیدار. خدا بهتون برکت بده.